الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. شب عرفه هست و شب با برکتیه. اولین بحث رو تقریبا درباره نفس در جلسه قبل معانیش رو اشاره کردم، اما الان میخوام فرق بین نفس و روح رو عرض کنم، چون خیلی از دوستان مایلن که تو این زمینه هم بدانم تا قدم به قدم به بحث ها پیش بدیم. اون چه که در عقاید ماست، اعتقادات ماست، این فرقه ها مطرح شده. واژه هاش خیلی مهمه. یک، بهره و لذت نفس. حالا من بهره گفتم چون دیدم شما قلم به دستید، عبارات سنگین رو داشتم آسون میکردم. حظ و لذت نفس تابع انعکاس دیگرانه. از این نظر ما همیشه از دیگران حساب میبریم و همیشه نگران قضاوته های دیگرانی. بالاخره نفس حساسه. جوانها باید بدانن تمام لذت‌های نفس شما به لحاظ نگاه به دیگرانه، چون نگاه میکنه یه دختر خانم ببینه دیگری از لباسش خوشش میاد تعریف میکنه، یا یه دانشمند نگاه میکنه ببینه دیگران از علمش تعریف میکنن، یا یک شخصیت دیگری تمام توجهش اینه که ببینه آیا از منزل ایشان تعریف میکنن، از کیفیت ساختمان، از نوع پذیرایی، از روند زندگیشون خوشحالن یا نه. پس مهمون که وقتی میاد، خانمها آقایون فرق نمیکنه، وقتی از کیفیت پذیرایی یا از شکل دکوراسیون منزل تعریف میکنن خوششون میاد. پس معلوم میشه که همیشه بهره برداری نفس نگاهش به دیگرانه، ولذا همیشه نگرانه چجوری مردم در باره من قضاوت میکنن، چه حسابی نسبت به من دارن. اما روح نسبت به حرفهای دیگران بی‌اعتناست. ولذا کسی قادر است که به عمق روح پی ببرد که نفس را تابع روح کنه. ببین چقدر تفاوت داره. در عرفان بودایی میگن که روح در صورتی به تعالی میرسد که نفس فراموش بشه. جناب آقای آشاریا فیلسوف معاصر هندی ایشون این نظر رو داره، ولی ما میگیم نه، روح در صورتی برای انسان کشف می شود که انسان نفس را تعدیل کند، زمام نفس و افسار نفس را به دست بگیرد، چون نفس قابل تربیته، نباید فراموش بشه. تفاوت ما با اونها ببین چقدر زیاده. شما می توانید نفس را بپرورانید و تابع روح کنید، به طوری که روح دنبال حیات و تعالی است، نفسم دنبال حیات و تعالی باشد. میشه این کارو کرد. پس بنابراین اولین فرقش روشن شد. تمام لذت‌های نفس تابع انعکاس دیگران، دیگران در باره من چه قضاوتی دارن، در باره خانه من چه قضاوتی دارن. من به همه دختران و پسران عرض میکنم که اگه بتونم با شما صحبت کنم، مخصوصا تو مقطع دبیرستان دانشگاه، رو عرض پدرتون گوش بدید. من پدر بر شما هم هست یا نه؟ یه کسی که برهنه راه می رود، یا به لباس رنگی راه می رود، یا با آرایش راه می رود، لذت می برد. از چه جهت؟ از جهت اینکه دیگران به اون نگاه می کنند، درباره او قضاوت می کنند. حسابگری دیگران برای او مهمه، محاسبات دیگران برای او اهمیت داره. پس بنابراین اونجه که او را به این مراحل میبرد نفس است، اما روح نیست. روح حیات بشر است و لذا هرگز تابع بشر نمیشه. بشر تابع روح میشه. چون روح حیات انسانه، حیات بشره. ببخشید چشمامو میبندم چون میخوام این واژه ها سنگینه، درسیه شهر بدم. ببین خیلی مهمه. اشتباه امروز جوانهای شما، الان من دارم میوم دیگه، کوچه های شما رو میبینم، مملو از بد حجابه، دلم میسوزه. داماده بنده خدا پدره، قطعا ایشان مقصر نیست. بد فهمیده از علم، تحصیلات عالیه نداره، حاضر نیست که در کنار علم بشینه و با تحصیلات عالیه سفر کنه. حالا من اینا رو میدم دخترها خانمها تو منزلها گوش بدن. این آیونی که از سامانه با امثال اینا گفتن کار قشنگیه، گوش بدن ببینیم که چیکار میشه کرد. خیلی موثره، نگید موثر نیست، باور کنید اثرات نشنیدن. من دیشب در همدان یادواره شهدای 250 شهید بود، در مصلا برگزار شد. اصلا واقعا عجیبه، دگرگونی میشه. جوانهایی آمدن مراجعه کردن، خیلی دگرگونی میشه. نشنیدن بچه ها، باور کنید همین پخش زنده شبای ماه رمضان سایت جهان و خارج، تا حالا 100 تا سوال از آلمان، از انگلیس، از آمریکا، از ایتالیا الان ریخته توی اتاق من. نگید نداره، ما پول خرج نمی کنیم، هزینه نمی کنیم، اونا هزینه می کنن. اونا به روز میان، ما نه به روز نمی آیم. ما هنوز دنبالیم که مسجد ما افتخار می کنیم که 50 پیرمرده. نه، باید افتخار کنیم جوانای محل رو چیکار کردیم. یادشون رفت، از جوان یادشون رفت. جوان تابع اینه دوستان عزیزم. بچه ها رو حمایت کنید و واقعا با همه فضا عرض میکنم خیلی دوستان هایی میگن اینجا هفتگی بشه، تحت فشارم جدی. الان دانشگاه علم و صنعت میخواد، دانشگاه خدمت رو عرض کنم که شریف میخواد، دانشگاه شهید بهشتی برنجک هفته قبل بودم، خوبم جمع میشم. دانشجو این همه شلوغ بشه چیه؟ هزار تا دانشجو میاد پای صحبت تو ولنجک، اونم بالا شهر. من آیه سلسله جو هفته قبل تو ماشین گفت آقا اینجا هفتگی بشه، عرض کردم اجازه بدید من کار دارم، نمیشه یه جا قفل بشم. واقعا بچه ها خوبن میان، من که بدی ندیدم از اینا. تفلک ها همه تیپا میان میشینن گوش میدن و واقعا بر میگردن. من هفته قبل سه تا دختر دانشجو آمد از من ماشین سوار خواستم بشم، گفت آقا من چادری بشم. منظورتون اینه؟ برای جالب بود، در یک بحث قانع شدن، بحث همون رو چادر بود، قانع میشن. لذا پوشش بدید تبلیغات را، تبلیغات رو پوشش بدید. من حتی خواهش هم اینه اسم منم نبرید، فقط مباحث رو بذارید، کلمه آیت الله هم نگید، اب ندادم آقای عدی. اصلا دنبال این چیزا نیستیم، دنبال اینیم که آقا ببینیم چه حوزه ما چه حوزه درسیه. اجازه بدید من آرام آرام بهتون عرض کنم، شما هم یاد میگیرید، جای دیگه تو مناظره کم نمیارید. دو، نفس گرفتار توهمه و لذا جادوگره، به طوری که در حال تنیدن و بافتن یک جهان جادویی پیرامون خودش و اطرافیانشه، لذا به خودش شکنجه میده. بله، نتیجهش اینه که همیشه میخواهد دستگاه تعابیر رو عوض کنه، به جای نفرت تعبیر عشق میاره، خیلی بده، به جای خشم عطوفت تعبیر میکنه، شکست را به جای موفقیت عرضه میکنه. مثلا دیگه بشر شکست خورد، از مسجد فاصله گرفت، از دین فاصله گرفت، از قرآن فاصله گرفت، بی نماز شد، میگه من موفقم، میگه من موفقم. فرازه ها و اوجه ها، فروده ها و سقوطه های زندگی رو جابجا میکنه. جدی میگم. چرا؟ چون درگیر با نفسه و نفس کارش اینه که توهم میسازه، جادو میسازه، هی جادوگری میکنه. به قول آقای فورد، اولین ماشینی که ساخت رنگش سیاه بود، دعوت کرد که بیاین ثبت نام کنیم بخریم بتونم ماشین رو تکثیر کنم. هر کی می آمد تو نمایشگاه می‌خواست ماشین بخره ثبت نام کنه، میگفت به شرطی ثبت نام کنید که سیاه باشه ها، متقاضی سیاه باشه. یعنی خود آقای فورد هم چون رنگای دیگر رو اختراع نکرد گرفتار توهم شد. بعد خودش هم یک کتابی نوشت، اتومبیل ساز متوهم. اینجوریه. یادم مثلا چون چند تا جوانای عزیز زمان چون رفتن کنار مثلا دو تا دستگاه کامپیوتر، بعد این دو دستگاه کامپیوتر مثلا دو تا راهیابی پیدا کردن، آقا متوهم شدن دیگه، دیگه فکر کردن موفقیت را اینها دارن. اون پیرمرد مسجد ناموفقه، چرا؟ چون کامپیوتر بلد نیست. بابا مامانش دیگه باید بندازیم کنار، بندازیم دور. چرا؟ برای خاطر اینکه خالی از این هنرها هستن. جدی عرض میکنم، توهمه. من در سفری به کرمانشاه خیلی دیدار داشتن، یکی از دیدارهایی که با من داشتن به نام آقای بهجت خواستن ببینن بنده رو، این آقایون علالایی بودن، علی میگن حقه، علالایی میدن، این سبیلاشون تا اینجاست دیگه، بعضیشون تا اینجاست، اینا که تا اینجاست قطبن. این آمد با من دیدار کرد، بهش سوالاتی شد، من بهش گفتم ببخشید شما چون این سوال جسارت میدونید، ولی چون من یک محققم، این سبیل چرا اینجاست؟ گفت این علامت اینه که من در عشق به امیرالمومنین موفق دارم. این چه ربطی داده به اینجا؟ گفتم اگه اینجا می اومد چی می شد؟ توهمه. سبیل برای آدم توهم میاره. جدی میگم. یکی گفتم آقا جان من، آمد پیش من، جدی میگم، از تجار امارات بود تو همین ماه رمضان، برام شهر میداد نفت جا به جا میکنم. یه از بحث بنده تو مکزیک شنیده بود، سفر ایران داشت که برای خرید نفت، آمد مهدیه و بعد آمد پیش من. بعد آمد پیش من گفت که اون دمه در گفتن، پاسدارا گفتن یه ببخشید موبایل نمیشه تو مجموعه نظامی. گفت میدونی این موبایل من، این موبایل من حدوداً 200 میلیون میارزه. گفت مگه چیه؟ گفت 160 کیلو طلا داره، نه چقدر طلا داره، مسخال طلا داره، چی نمیدونم، حالا من شوخی میکنم. بخندید. آمد پیش من گفت برو پیش آج آقا. آمد داخل و به منم نشون داد. گفت بله این آقایون ببین چقدر کوته نظرن. به من میگن موبایل تو تحویل بده. دیگه نمیدونن این موبایل این همه طلا داره. میگه چقدر کوته نظرم، تو توهم گیر کرد. بعد گفتم که امشب افطار پیش من میمونید؟ گفت افطار غذا دارید؟ گفتم نه. گفت چیه غذای ما امشب؟ گفتم موبایل شما. گفت آقا موبایل که خوردنی نیست که. گفتم پس منم در توهم گیر کردم. گیر کرد، سریع جواب گرفتم. من نگاه کرد گفتنی شاگرد آقای بهجت خیلی حاضر جواب، حالا به من میگه من میخوام موبایلت بخوریم امشب سیر میشیم. توهم. نفس دنبال جادوگری است، دنبال توهمه، حواستون باشه. نفس اینه. ولذا هی مسائل رو جابجا میکنه، عشق را به جای نفرت، خشم را به جای عطوفت، شکست را به جای موفقیت، اوج را به جای فراز، فرود را به جای اوج، سقوط را به جای تعالی. خیلی حرفه، چدن حرفه ها. الان حساب بکنن، خدا حفظ کند استادم علامه را، قشنگ درس داد به ما. این حرف آقاست. ما اینقدری بودیم اینا درس پیش اینا خوندیم، فهمیدیم چی چیه. آدم نفهمن اشتباه میکنن. جدی میگم. خب با چگونه این نفس حل میشه؟ همینجا سوال کنم، میگه به تدریج و با تجربه میتونه این دشمنانی که معاصره کردن او رو یکی پس از دیگری بشناسه. این بیچاره هی باید سرش بخوره سنگ تا به تجربه برسه، تا بتونه بفهمه که بابا این کار اشتباه بود. آی دخترها جادو میسازن، آی پسرها جادو میسازن، اصلی نیمت دست اینا. به جان آقا جون، اصلی نیمت دست اینا. راست راست فیروز آمده پیش من، دختر و پسر، میگم من میخوام جنسیتم عوض کنم، من مردم. باباش اینو آورد بیچاره، حسیر شده دست این، از یکی از شهرهای دور اونو اونجا آورد اینجا. توهم، توهم. بعد از این که باباش کردم بیرون، چی بگم چیکار بگم؟ خب باش پیش پیش بگم دیگه. گفتم دختر من، بابات نیست، به بابات نمیگم، گرفتار همجنسبازی شدی دخترم، مرد نیستی تو. زد بگریه. میخوای بگم همجنسات کیه؟ زد بگریه نگی. خب بشر در نفس، انسان اگر به نفس گرا باشن یک انسان متوهم جادوگر بار میان. آقای ریکاردو هم تو نوشته هاش هست. جدی میگم، من دختر به پسری میدهم که اقتصادش سالم. جادوگری رو ببینید، نمیگه ایمانش سالم. من پسری را به وجود آوردم، میدانید سنتور و ساز قشنگی میزنم، اما نمیگه بی نمازه، نمیگه جهنمی داده میشه. من دختری دارم، میدانید شبکه‌های مخابراتی جهان را با انگشتش جا به جا میکند، اما نمیدونه بابا پشت اون ور شبکه 20 پسر ایستاده. توهم. نفس گرفتار توهمه، چون توهمه به دیگران میخندد. به مردی که جوانی که مسجد و دیش و محاسن دارد میخندد، گرفتار این توهمه. امشب یه خودش رو بگم چون طول میکشه. سه، نفس ستیز جوست، فروتنی نداره. لطف و مهربانی از خصائص الهی است. اولین راه مهربان شدن رهایی از نفس است، چون نفس هرگز مهربان نیست، رأفت نمی شناسد. بله آقا، اگر قاتل در میای چون نفس تو رو قاتل کرد، اگه صادق در میای نفس صادق کرد. اگه عزیز من حاضر میشی زنت زیر دست پا بگیری بزنی تا نفسش در بیاد، نفسه. چرا؟ میگی من مردم، من مردم، نفس مردانگی. بله، لطف و مهربانی از صفات خداست. خدا این لطف و مهربانی رو به روح داد. آدمی باید مثل آب باشه، نه مثل صخره، چون همیشه در دراز مدت این آب است که بر سنگ پیروز خواهد شد. نه، هی قطره قطره میریزه، کم کم میبینی سنگ سوراخ میشه. چرا؟ چون آب منشأ حیات است، باید صخره ها رو بشکنه. اگر صخره ها رو نشکنه آب مرده است. پس بنابراین بشری که روحش در کنترل نفس باشد، این بشر آب حیات را از دست داد. صخره که خوبه که یک کاه رو هم نمیتونه بشکنه، چه برسد بشی به صخره. بله عزیزم، من هیچ وقت یادم نمیره تو عملیات والفجر مقدماتی بنده بیسیمچی بودم، چون طلبه بودم، عربی مسلط بودم، برای استقراق سم من رو گذاشتن توی اون تانک. بعد خدمت رو تانکم که ایچه در روی نداشت، اون تانک های نفبر میدونید که در رو میبندم در روی هم نداره، بزنه روش دیگه حسابی آرد میشن، راحت میشن. ما اون داخل، من الان سردار رؤوفی عزیزمون تو اون داخل نشسته بود، بنده گزارش میدادم، ترجمه میگردم. ما تو عملیاتی والفجر مقدماتی جوانهای ما، بچه های ما در عرض 20 دقیقه، در عرض 20 دقیقه موانع رو همه رو رد کردن، رسیدن به اتوبان بصره و العماره. بعد اون یادو افسر عراقی که گزارش میدادن به اون فرمانده، میگفتش که لا والله لا والله، میگفت نه به خدا این چیزی نیست. گفت آره اومده. گفت بابا ما خرجمون از اسرائیل و آمریکا و نمیدونم دو سه تا از این خارجی ها رو اسپورت، اینا اومدن موانع رو زدن، مگه میشه اینا با بیسیم با سیمبر و اینا با برن؟ این با سیمبر نمیبره که. گفت والله ما هم نمیدونیم چی شد. میگه والله نمیدونیم، لحدری نگو نمیدونم چی چی، ولی آمدن نزدیکن، چیکار کنیم؟ دستور عقب نشینی بده. میگه والله لحدری. میگه والله لحدری. او هم میگه کوفت و زهرمان لحدری. اونم فوش میداد بهش. حالا کاری ندارم من چی، من اون شب خودم دیدم اینو، خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود. رسیدیم به موانع، گزارش آمد به سردار رؤوفی که به موانع، بنده تو داخل بودم، بچه ها اومدن داخل، گفتن آقا موانع رو دیدیم با گاز انبوری نمیبره. یک جوانی از جوانهای اصفهان 16 سالش بود، آقای علیپور عباس آقا اومد جلو، شهید عزیز آمد جلو، گفت چیه؟ دنبال چی میگردید؟ گفت بابا این از نمیشه، این موانع رو رد کرد. گفت چیز مهمی نیست، الان درست میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین، پا رو گذاشت رو سر یکی از این، خدمت تو هست کنم که مینها، مین منفجر شد، افتاد روی سیمخاردارها. بعد فهمید که یه مینم این طرفه، باور کنید بچه ها عکس گرفتن ازش، با دست اینجوری بلند کرد کله رو زد رو مین. یا حسین کله اصلا پود شد، هیچ راه باز شد، همه رفتن. بله، توهم انسان را کاری نمی کند، نفس انسان را. اگر نفس آقای عباس آقا بود، اصلا اجازه نمی داد عباس کاری کنه. روح عباس بود که اینجوری قوی بود. نفس اگر بود میگه بابا تو تهرون همه دارن زندگی میکنن، بل کن برگردیم. بابا اصفهان همه دارن مسابقه میبندن برای اینکه ویلا بخرن، برگرد پسر. ولی این نه، روحشون وصله به خدا بود، از این جهت خدا در روحش دمید، گفت تو ابدی میشی، تو ازلی میشی، نام تو بار دیگر ابوالفضل عباس میشود. واقعا اینجوریه. چهار، جوهره هستی روح انسان آزادی است، دوست دارد انتخاب کند، اما روح حیوان نه. سگ به دنیا میاد، سگ زندگی میکند، سگ از دنیا میرود، آزادی ندارد. گل سرخ است، هرگز آزادی نداره، تحول نداره، دگرگونی نداره، تبدیل به نیلوفر نمیشه. همه حیوانات و گیاهان بر پایه برنامه ریزی به دنیا آمدن، ولی انسان برنامهش اختیار آزادی است، و این اختیار آزادی صفت روحه. چون روح هست که آزاده و اختیار داره، قدرت عقلانی و فهم و شعور داره، لکن نفس او رو اسیر میکنه، عقلانیت رو ازش میگیره، او رو به چالش بزرگ میندازه. روح میخواهد مسیر تعالی را برود، نفس او را از مسیر تعالی باز میداره. چرا؟ چون نفس ماجراجوئه. نفس میگوید تاریخ من، اقتصاد من، سیاست من، جامعه من. ولی روح میگوید خدای من، معشوق من، معبود من، معبود من. روح بردگی را نمیخواهد، نفس بردگی را میخواهد. بله آقا عزیز من. چرا؟ چون روح فرشته شدن رو دوست دارد، بهشتی شدن رو دوست دارد، ملکوتی و جبریت شدن رو میخواهد، ولی نفس شهوت، مال دوستی عزیز من، زنا، لواط، چیزهای دیگر رو دوست داره. نظیرش اینه که اگه به یک آقا پسری یا خانم دختری اگه برای خواستگاری تو خواستگاری، یا همین الان به مردای زندار، به اینها بگی تو قدرت جنسی نداری، یا تو مرد تو خونه توی با هم دیگه شوخی کنن، قدرت جنسی ضعیفه، بهش ور میخوره، ناراحت میشه. چون نفس دنبال هوا و هوس و شهوت است، دنبال بردگی است. و لذا امروز مردم برده نفس هست، برده نفس. جوهر هستی نفس بردگی است، جوهر هستی روح آزادگی است. مرحوم بوعلی سینا این بحثو خیلی قشنگ آورد. میرداماد صاحب قبسات، از قبسات هم گرفته، اونم خیلی عالی رفت تو این بخش، کارشناسی کرد. جوان ها، تحصیلگرده ها، استادای دانشگاه، من عین متن رو به شما دادم، خواهش میکنم قضاوت کنید. من یه طلبه هم، منم یه محققم، خواهشم اینه جامعه رو به بدبختی نبرید. فکر کنید داری چی کار میکنید. جدی عرض میکنم، با همه قوا پیشنهاد میکنم نیروهای عقلانیت روح رو احیا کنید، به بردگی نفس ندید و امروز به بردگی نفس دادید. اون که حیات انسان است تبدیل به مرگ شد. ولذا شما حساب بکنید، نفس میمیرد ولی روح هرگز نمیمیرد. روح در برزخ با شماست، در قیامت با شماست، روح در تمام فصول با شماست. روح نمیمیرد، نفس است که میمیرد، بدن است که میمیرد، روح باقی است. پس من دوباره میگم، چهار تا شد. یک، لذت نفس نگاه به دیگرانه، تابع انعکاس دیگرانه. دو، نفس گرفتار توهمه، جادو میسازه. اگه مهارش نکنید همیشه تحت تصرف جادوهای نفسید. سه، نفس ستیز جوعه، اصلا تواضع نداره، نامرد نامرده. چهار، جوهره هستی روح حیات معقول یعنی آزادی است، اما جوهره نفس بردگی و اسارته. روح آمده است نفس را تعدیل کند، جلوی نفس را بگیرد و به او نشان بدهد نفس در عین اینکه مفیدی، در عین اینکه فایده داری، بهت نشان میدهم که اگه من نباشم اون فوایدش فراموش میشه، اون آسادت فراموش میشه. آیه چاریا، استاد اندیشه های عرفان ایتالیایی ها، هندی ها، بومی ها، قضا و قدر شما نوشتید تو کتاباتون، قضا و قدر ظلمه به بشره، ظلمه به عرفانه. انقدر بی سوادی، متوجه نیستی، نفسو میگی من درس خوندم. ای بی سواد، قضا و قدر صفت نفس یا صفت روحه؟ تو نوشتهات خوندم که یه ذره سواد نداری. اینجا ده دور نوشتت خوندم. قضا و قدر صفت روح، نفس نیست که. نفسه که انسان رو به بردگی میبره. قضا و قدر مال روحه. یعنی چه؟ یعنی خداوند برای روح مقدر کرد فرشته شود، خدا برای روح مقدر کرد بهشتی شود، جبروتی شود، ملکوتی شود. هرگز برای روح مقدر نکرد که نابود شود. برای روح گفت همچنان که من ازلیم، روح هم چیه؟ ازلیست. من ابدیم، روح هم ابدیست. اون آقا، اونی که شما میگی نفسه، ولذا شما مسیر نفس شدید، قرآن رو ول کردید، اسلام رو ول کردید، گفتید عرفان بودایی، عرفان ایتالیایی، حواس ندارید. قضا و قدر اسلام برای شناخت عظمت روحه که من باید ده هفته ها روی این قضیه بحث کنم. اگه میخوای بحث کنید و مطالعه کنید، سرهلویون استادم علامه رو بگیرید که ایشان از مرحوم صدرالمتعلین و فلاسفه قدیم تا حالا بحث کرد. این دیگه بچه ها رو گول میزنید، بنویسید با تیتر درشت. متاسفانه این شهرام هم گول خورد. بعد آمد یه کتابی نوشت، نمیخوام دیگه فامیلیشو بگم، نوشت که خدمت قضا و قدر ظلم به بشر است. ده بارم چاپ شد تو ایران. آیه شهرام، قضا و قدر ظلم به بشر نیست، ظلم به بشر بردگی نفسه، اسارت نفسه. قضا و قدر حکمت روحه، فلسفه روحه، صفت روحه. چون روح رو چی گفت؟ گفت و نفخت و فیه من روحی، و نفخت و فیه من روحی، من روح خودم را در شما دمیدم. مگه خدا روح داره؟ یعنی چه من روح خودم را در شما دمیدم؟ یعنی من وجود تکامل رو در شما گذاشتم، یعنی حیات برزخی رو در شما گذاشتم، یعنی حیات طیبه رو در روح گذاشتم، یعنی ملکوتی شدن، جبروتی شدن رو برای روح آوردم. نفس آوردم که شما بچه دار بشید، غذا بخورید. نفسم خوبه ها، خوشگله. بچه دار بشید، غذا بخورید، مسافرت برید، کنار همدیگه زندگی کنید. عزیز دل من، اگه نفس نبود نمیتونستید غذا میل کنید، نمیتونستید چیزی بخورید، نمیتونستید زال و علت کنید، اشتباه کردید. این عنوان، عنوان حیات معقول بشر است. عقل همین است. بله، هرگز روح نمیگوید مدرس عالی مقام خلوت با زن نامحرم کن، اینو نفس میگوید. هرگز روح آی بهجت نمیگوید آی بهجت با زنها خلوت کن آبروی تو برود. نه، اونقدر روح وحجت بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت که نفس مقابلش ذلیله. ولذا در دعا میایید، در دعا میخونید که نفس انسان کامل در مقابل روح انسان کامل خاضعه، ذلیله. انشالله من در هفته های بعد اینا رو همه رو میدم. فعلا الان بحث رشته های بحثشو برم. ذلیله واقعا. شما باید تجرید کنید روحتون رو. اگر تجرید کنید روحتون رو، نفس مقابلش ذلیل میشه. حاج آقا میفرمودن که یه قصه ای برای ما نقل میکرد. یه وقتی با حاج آقا عرض کردیم که حالا اینا زفت بشه که من بشد عمرم طولانی نباشه بمیرم، اینا از آقای بهجت دیگه قول دادم بعد از مرگش بگم اینا رو. من همه رو تاریخ دارم، هر کی با گیرم بده تو دفترم همش تاریخ دارم. یه روزی نشسته بودیم با آقا، گفتیم آقا شما این عاشق محمد حسین غربی رو خیلی تعریف میکنی، میگی وقتی نماز شب بلند میشد، وقتی که نماز شب بلند میشد، ایشون مقابل قبر امیرالمومنین حجره داشت، جلو حجرهش که میستاد با آقا سلام میکرد. چند بار ازش شنیدیم آقا از درون قبر جواب سلامشو میداد. شما فرمودید من سلامو شنیدم، درست آقا؟ تو سفر مشهد بود با آقا گفتیم. آقا فرمود بله بله. گفتم این چجوری میشه به این مقام؟ برای ما تعجب بود. فرمود ایشون نفس خودش را تابع روح کرد. بعد یه قصه شروع کرد برای ما گفتن. قصتش جالب بود، خودش هم خندش میگیره، من لبخندم اومد. گفت من ساعت یک میگم نماز بودم و بعد یه مباحثه داشتم طول کشید، آمدم برم حجرم بالا، دیدم شیخ محمد حسین، شیخ حسین اونجا نشسته و ناراحت و عشق اینجور دونه دونه میریزه و هی دست اینجوری میزنه، هی دست اینجوری میزنه. بدبختیست آقا، بدبختیست آقا، بدبختیست. حالا ادای حاجه ها رو در بیارم، میگم بدبختیست آقا. بعد خدمت رو عرض کنم که میگم من نشستم پیش ایشون، گفتم چیه شیخ حسین؟ چه اینجوری هستی؟ گفت هیچ کارم نداشته باش، ول کن. خب نهار درست کردم و گفتم بیا نهار بخوریم حجره. گفت نهار نمیخوام. شام درست کردم، بیا شام بخور. بابا میمیری با این گرسنگی. آخر من میگم نمیخورم. آقا میده خنده نداشت، لبخند داشت همیشه. میگم نه نمیخورم. تا اینکه فردا صبح رفتم رو کوکش ببینم چیه. فردا که رفتم رو کوکش بهش گفتم ببین چیه. اینجا من نگاه کرد و گفت آقای بهجت آقا محمد تقی تو با من هموجره ای؟ من کار خلافی کردم؟ گفتم نه بابا. شبی شد که من نماز شب دیر بیدار شدم؟ گفتم نه، تو واقعا دقیق بیدار میشی. گفت اون چله رو خوب پایان نرسوندم؟ گفتم یعنی چه؟ چله رو پایان رسوندی، خوب بود. گفت که پس چرا این بلا بر سر من آمد؟ گفتم چه بلایی؟ چه بلایی؟ خبر ندارم. گفت هیچی، آمدم خدمت رو عرض کنم. مسیر آمدم بیام حجره، دیدم یه دختر خانمی آمد خدمت رو عرض کنم. دمی در همین حجره ما خودش رو به من عرضه کرد. خیلی ناراحت شدم. از عرضه کردن ناراحت شدی؟ گفت بله. معلومه معرفت من معرفت نبود، چرا او خودش رو به من عرضه کرد؟ گفتم خب شما که بهش توجه نکردی. گفت نه توجه چیه؟ گفت خب الحمدلله به ثمر رسید، عرفانت به ثمر رسید، ناراحت نباش. تو که توجه نکردی دیگه. گفت نه. واه اکبر. گفت همین که این دختره به من عرضه کرد ناراحتم، میترسم امیرالمومنین جواب سلام منو نده. همین حاقل آخرین الله، چقدر روح بلنده، چقدر روح عظیمه، خیلی روح عظیمه ها. بعد گفتم آقا جان چی شد که خدمت تو هست، حالا چی شد، بعدن چی شد، بعدنشو میخواییم. گفت بعدن عجیب. یه روزی براتون میگم. اون جلسه تمام شد رفتیم، یه روزی نشسته بودیم برای ما نخ گرد. گفت بعدن این بود که اینجا او گریه میکرد برای ما میگفت. گفت خدا منو بکشه اگه دروغ میخوام بگم. گفت بلند شدم دیدم این ما بین حجره و حرم ایستاده، نور او رو احاطه کرده. میگفت رفتم از نزدیک خواستم برم نمیتونستم، بعد از این بهش گفتم شیخ حسین چی بود اون؟ این نور چی بود؟ گفت نور چیه؟ نور چی بود تو رو احاطه کرد؟ چی بود؟ گفت هیچ چیزی نبود، چیزی نبود. گفتم خب چی بود این تو رو احاطه کرد؟ بگو ببینم. عجیبه. برگشت گفت که لا اله الا الله، عذرخواهی میکنم از همه شما، من ناقلم. گفت نور حضرت زهرا سلام علیها بود. گفتم چرا؟ خودش اومد یا نورش اومد؟ فرمود نه خودش آمد، خودش اونجا نشسته بود. گفت بله. گفت چی بود؟ گفت دیشب تا صبح یادت بیدار موندم. گفت باره من متوجه بودم. گفت مشغول صلوات بر حضرت زهرا بودم، صلوات خاصش بودم. حضرت جواب منو داد، تو احاطه کرد. بود اینه روح، اینه. بچه ها به خدا نمیخوایم فریبتون بدیم. مردم عزیزان من، جوانای تو خونه ها، ما مریدتونیم. دخترها خانمها اینجوری نکنید با جانتون. این نفس شما رو داره میبره، این روح نیست. شما رو داره اسیر میکنه، برده میکنه. نشید اینجوری. بگذارید من یه حدیث بخونم. راست میگه ایشون، اینشون راست میگه. امام باقر فرمود شما میتونید جوری زندگی کنید که وقتی میخواید بمیرید سرتون تو دامن ما باشه. این کتاب آوردم اینجاست، همین نور افسار. بله، طوری زندگی کنید که وقتی میخواید بمیرید ما اهل بیت میاییم سرتون رو خودمون میگیریم تو دامنمون، دست رو میذاریم رو صورتتون، میگیم که نگران نباش من هستم. در کدوم قضیه گفت؟ اون قضیه که جابر قبل از نماز مغرب عشا با ایشون درس داشت، یک دفعه برگشت گفت جابر اسمت وصیتک، وصیتتو بنویس. گفت چرا؟ گفت الان جان میدی پیش من. بله. جابر گریه کرد. گفت گریه میکنی جابر؟ گفت نه، گریه چیز دیگه دارم. گفت چه گریه ای؟ گفت پیغمبر به من فرمود تو جایی جان میدی که امام سرتو میگیره به دامن. هی منتظر بودم کدوم امام، حالا فهمیدم شمایی. چشم آقا من حاضرم ببرم، حاضرم. سلام من را به مردم منطقه برسونید، به خونه ها برسونید، به خدا اشتباه میکنید. ما کسی هستیم که معتقدیم و قبول داریم که اگه خوب زندگی کنیم، پاک زندگی کنیم، سرمون تو دامن امام مهدی واقع میشه. ما میدونیم سرمون تو چادر زهرا واقع میشه، سرمون تو چادر امام حسین. کدوم چادر؟ همون خیمه ای که کندنش آتیش زدن. به خدا خودش فرمود اینا رو احاطه میکنه، ما رو جدن احاطه میکنه. پس من این چارتا رو گفتم، بقیه رو انشالله باز هم بهتون میدم. حالا دوستان عزیز من، من واقعا ممنونم، استقبال شما خیلی بی نظیره، اصلا من شرمنده میشم از محبت این محلیاتون و اینجا. امیدوارم دعا کنید، دعا کنید این همه راه من میام میرم و به خدا خسته نیستم، اصلا منت به شما نمیذارم، خیلی خوشحالم شما رو میبینم، با من دلتنگی میکنم و شاید هم یه وقت هفتگیش کردم ببینم چی میشه. بابا که شما رو میبینم خوشحال میشم، الان برمیگردم اصلا خسته نیستم. حالا خانواده به من میگه حاج آقا خدمت فرض کنم که یه چیزی بیارم، من خسته نیستم که، مردم به این خوبی چی خستم، فقط یه چیزی میخوام، بیا دست به دست هم دیگه بدیم، دست به دست هم دیگه بدیم. جدی میگه بیاییم اینجا رو یه جایی رو دارو شفا کنیم، مردم شفا بگیریم، پاک زندگی کنیم. به خدا خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم بیام یه جا زندگی کنم، یه مسجدی داشته باشم، منو کار نداشته باشم، مردم رو دعوت به نماز شب کنم. مردم نماز شب نمیخوانن، نماز صبح نمیخوانن، دونه دونه برم خونه هاشون در بزنم بگم یا الله یا الله، همه رو بیارم. باور کنی خیلی دوست دارم، من دنیا هیچی نمیخوام، هیچی نمیخوام، جدی میگم. شما ناراحت نباشید، اصلا مسائل مادی من ناراحت نباشی خواهش میکنم، اصلا دنیا ندارم، دنیا که تا آقا فقط اینو از شما میخوام، منو کمک کنید، منو کمک کنید، یه روزی این منطقه بشنون اینجا امام مهدی آمد، یه روزی این منطقه بشنون اینجا قمر بنی هاشم عباس آمده. خدا منو کمک کنید، گناه نکنید، ما تا هفته بعد گناه نکنید، خدا حاج آقا گناه نکنه، همه ما بلا. باور کنید بچه ها، جوانه های عزیز من، خدا شاید مسجد آقای بهجت داروشفا بود، چقدر از بی نمازا اومدن یه نماز پشت سرش خوندن ها، نماز خون شدن، مؤمن شدن با همون گریه شو. من ما آمار داریم، آمار داریم، والله خانواده ای اصلا آزاد بودن، بچه کرج بودن، برگشتن کل خانواده، حتی اونایی که توی لندن هن. از آمریکا، ما نمیدونستیم، از آمریکا لس آنجلس. یک سال بعد دیدیم که عده‌ای افتادن رو قبرش گریه میکنن، فارسی هم بلد نیستن، چیه بعد بهجت بهجت میگن، آوردن دفتر آقای مترجمی آوردن، چیه؟ گفت ما مقلد آقای بهجت بودیم توی لس آنجلس، گناه نکردیم به خاطر این بود که ایشون یه نامه برای ما داده. نامه داد؟ ما نامه رو ما دفتر میفرستیم. گفت آره نامه داد به ما، 12 تا بنده، نگاه کردیم دیدیم بله دستخط خود آقاست. کی نوشت برای شما فرستاد؟ گفت ما این 12 تا رو عمل کردیم، ما آمدیم ازش تشکر کنیم، تو اون لس آنجلس اگه گناه نکردیم به خاطر این آقا بود، ولی خیلی دلمون میخواست پشتش نماز بخونیم. میشه آقا، ما رهبر خوبی داریم، ما آقا جان خوبی داریم، ما مولای خوبی داریم، ما میتونیم. آقا ما دعای ندبمون یه کلمه داریم که کیف صفاه، این معز اولیا، معز اولیا و مذل اعدا. دیگه باور نداریم؟ قربون گریهاتون برم، جدی باور نداری؟
این جامع الکلمت علی التقوا
تا میرسه به اینجا باز دل شما رو شفا میده. ببین چجوری دل شفا میده؟
این طالب و به دم المقتول به کربلا.
من گاهی اضافه میکنم،
این طالب و به دم محسن زهرا.
باور
نکن جان من فدات بشم. باور کنید دوستان، از همه جا میان، رفقای عزیزم از راه‌های دور میان، مردم رو اسخایی کنید، جای پارک نیست اینجا، اذیت میشن خونه ها، میدونم اذیت میشی، یک شب منو تحمل کنی، به خدا صاحب ما قریبه، کسی نداره. باور کنید اگه ندویی ناخونه هاتون برهنه میشن همشون. باور کنید دوباره یه مسلم دیگه میکشه. باور کنید من الان میبینم دیگه اینجا مسجد پره، من روبرو هم دیگه تا اون دمه در ایستادن مردم، هر کی در رد میشه قدری میسته. باور کنید امشب اصلا همه شفا گرفتم، دلم شفا گره بیدار نگاه میکردم، جوونا بیرون هر کی دختر پسر داره رد میشه قدری اونجا میسته. نگاه میکنه داخل چه خبره. ببین اینقدر خوبیت، همین یک کلمه الان گوشش بمونه هم میره تو خونه فکر میکنه، من اینجوری خیلی داشتم، میره فکر میکنه سیدی مبتذل چیه، اینا چیه، آقا مگه اونا کیان ما کیم؟ قبول نمیکنی عرض منو؟ مردم ما خیلی خوبن، یه تلنگر مردم هم ممکنه اشتباه بکنن اما بد نیستن. شیعه مگه بد میشه؟ شیعه باز هر کاری بکنی، من خودم نشسته بودم، خود من میترسم داد بزنی از گریه، خودم نشسته بودم این یارو روحانی وحاوی این ریشش انقدر دادی خدمت تو هست کنم که خیلی گردن کلوف کنار کعبه دو سال قبل. بعد دوست عزیزمون که نماینده ولی فقیه در خدمت یک از استان هاست، نبرم اسمشو، بعد خدمت با هم نشسته بودیم، ایشون اینور نشسته بود، بعد دوست عزیزم گفت که آیا هدی باش عربی صحبت این وهابیه، گفتم باشه، گفتم که شیخ خانم بگو ببینم این همه خرج میکنی تو ایران ما موفق شدید کسی سنی کنید؟ گفت البته خرج که حق دارید. گفتم شنیدم امسا 400 میلیارد دلار خرج کردید، 60 هزار مبلغ فرستادید ایران. گفت بله بله فرستادیم بله. گفتیم خب حالا کسی سنی کردید؟ الله اکبر، دوتایی ما گریه کردیم، این از گریه های ما دیدم یواش یواش خودشم چهرهش رنگی شد، این زد همینجوری دوتا زد روی رون دوست عزیز من. گفت بله بله بله، ولی شما یک نفر دارید، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یک نفر کیه؟ ابوالفضل عباس. هر کاری میخوایم بکنیم اینا نرن تو هیئت عباس، برمیگردن میان از ما پول میگیرن، میگن نه امشب من باید برم. بله میگو هر کاری میکنیم تو زاهدان اینجا اونجا، جوانای شیعه رو گول میزنیم تا اینجاش میاریم، ما پولم میدیم، ما میگیم امشب و نرو، میگه نه نه عباس رو دوست دارم. گو میره اونجا دیگه نمیاد. بله اینه که میگم بچه شیعه بد نمیشه، بچه شیعه نگید بده، نگید بده، به خدا مردمی گریه ها اثر داره، این حلیات ها اثر داره، این جلسه اثر داره، به خدا قسم دو جمله تو مسلم میگم ببین شنیدی یا نه. اولین حرفی که تو مسلم میگم چیه؟ که میخوام رفقا به من گفتن آقای شما شروع چیز رو آماده کن، دعات آماده کن، خدمت تو از کنم که ظرف یه رو که اینا بتونن برن خونه هاشو چون از راه های دور میان، منم میشینم براتون. آقا جون من یه زیارت آل یاسین یه رو بخونده بشه چون واقعا حیفه. ببینم اون دوتا نکته چیه؟ نکته اول رو بهت میگم، الله اکبر بمیرم واقعا بمیرم. الله اکبر، لا اله الا الله، گیر کردم تو این نکته چجوری وارد بشم تو عربیش. از امام باقر سوال کردن چرا مسلم ابن عقیل گریه براش، اگه کسی گریه بکنه فردای قیامت جهنم رو نمیبینه چرا؟ فرمود میدونی چرا؟ گفت برای خاطر اینکه از کوفه فقط نگاهش به مدینه و مکه حسین ابن علی بوده، همش میگو حسین نیا، حسین نیا، حسین میکشنه، حسین من غلط کردم، برای دامنه بشنم. خیلی این حرف خیلی معنی داره ها، این حرف خیلی معنی داره، گوش بدی تو این حرف. من نمیخوام با گریتون بیارم، شما خودتون الحمدلله اهل معنویتید، اهل عشقید. ببین میگه چون نگاهش به ولایت بود، متوجه شدی؟ نگاهش به دهن ولایت بود. فلذا اون نامرد میگه وقتی بردم بالا سرشو ببرم گریه کرد. گفتم تو که شجاع‌ترین مرد عربی گریه نمی کنی؟ گفت نه، گریه برای پسر فاطمه حسینه، و زینب داره بیاد و بچه هاش داره بیاد. یکی بره بهش بگه نه یا نکته یه دوم رو بگم یا حالا نکته یه گرد و زید و شهدا برش گریه کرد که تو محله درائی گوبه عبیدالله وقتی عبیدالله نه اون عبیدالله عبیدالله ابن مسلم یا یکی ملی دیگریه، ایشون وقتی حسین رو دید صورتش رو برگردون. عباس شمشیر کشید، گفت چرا داداشم رو بی احترامی کردی؟ گفت عباس شمشیر رو بیار پایین، منو نزن، من بی احترامی نگردم. گفت پس چرا پشتش کردی؟ گفت تا قد و قامت حسین رو دیدم، دیدم گریم راه نمیده. گفت چرا؟ گفت حسین رو بگو دیگه بیشتر نره، من از کوفه دارم میام. باور کنین سر مسلم رو بریدن، بدن و پایین انداخته. چیکار کردن؟ تناب به پاش بزدن تو کوچه های کوفه. همونایی که نماز خوندن بهش سنگ میزدن. آقا حسینو بگو نره. تا این جمله رو گفت آمد به آقا گفت، آقا یه دفعه صدا زد بگم یالم مریض دارا یالم. فرمود بگو دخترای مسلم بیان. دخترای مسلم اومدن، نشون کنارشون دست رو سرشون میگشید، عمو من زنده. یه دفعه دختری داره برگشت گفت عمو، یعنی بابامو کشته. حالا میخوای ناله بزنی، سگینه داره نگاه میکنه. گفت تلافی میکنم. چجوری تلافی کرد؟ روز عاشورا حسین میگه داشتم میرفتم دیدم ذوالجنه نمیره، نگاه کردم دیدم پای ذوالجنه رو سگینه گره. بابا من دیدم بچه های مسلم رو بغل کردی. بابا بابا بیا پایین، منم میدونم یتیم. بابا بگید حسین